پنجره‌ای ایدئال نیست.
روز شما بخیر مردم خوب ایران. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما عزیزان شنونده از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. همراه شما هموطنان گرامی هستیم. از شما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زندگی هشت صبح.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم
واگذار کنند. اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، از این لحظه شنونده مجله تحلیلی خبری هشت صبح هستید. در مجله تحلیلی خبری هشت صبح اخبار و موضوعات روز اقتصادی که دغدغه همه مردم هست رو پیگیری میکنیم. برنامه هشت صبح برای همه اونهایی که معتقدن طرح مشکلات، تحلیل و ریشه یابی اون در رسانه تخصصی رادیو اقتصاد میتونه به خرد جمعی و حل مشکلات مردم عزیزمون در مسائل مختلف اقتصادی کمک کنه. رادیو اقتصاد هشت صبح. هشت صبح. هشت صبح. بر اساس آمارهای موجود، قطعات و لوازم یدکی خودرو حجم زیادی از قاچاق کالا به کشور رو در طول یک سال به خودش اختصاص داده. این در حالیه که با توجه به اینکه آمار رسمی از میزان دقیق قاچاق در کشور اعلام نمیشه، میزان قاچاق لوازم یدکی و قطعات خودرو هم به صورت تقریبیه. اما اونچه که مسلمه، تجارت چندین میلیارد دلاری قاچاق قطعه سود بسیار خوبی رو برای قاچاقچیان به دنبال داشته. امروز راجع به این موضوع مهم با هم صحبت میکنیم و سوال ما از شما اینه که به ما بگید چقدر با لوازم یدکی قاچاق در بازار مواجه میشید؟ خریداری میکنید این لوازم رو یا نه و تجربتون چیه؟ دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیمک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25.
صبح.
مطالبه گری از شما.
مردم هم در زم به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش عزتایی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح.
رادیو اقتصاد.
وجود لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در بازار در سالهای گذشته به یکی از مزلات بازار لوازم یدکی بدل شده. بازاری که البته حجم کوچیکی نداره و طبق سند تحول صنعت خودرو حجم تجارت و تولید این قطعات 10 میلیارد دلار برآورد میشه. این سند که به وضعیت موجود و اهداف صنعت خودرو و قطعات کشور میپردازه، در بخشی بازار لوازم یدکی رو زیر ذره بین قرار داده و سهم هر قطعه از قاچاق لوازم یدکی رو بررسی کرده. بر این اساس بیشترین قاچاق صورت گرفته متعلق به سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمز که 72% از کل قاچاق لوازم یدکی رو به خودش اختصاص داده. بنابراین بیشترین اقبال قاچاقچیان به سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمزه. 5% از کل قاچاق هم مرتبط با قطعات مربوط به موتور، انتقال قدرت و گریبوکسه. قاچاق لاستیک هم سهمی به اندازه موتور و گریبوکس داره و 5% از قاچاق کل مربوط به این قطعات میشه. لامپ و باتری هم هر کدوم 1% از قاچاق لوازم یدکی رو به خودش اختصاص داده و 16% باقی مونده در آمار منتشر شده از وزارت سمت تحت عنوان سایر طبقه‌بندی شده و شامل باقی قطعات خودروه. با توجه به حجم بالای بازار لوازم یدکی خودرو به نظر میرسه که این بازار جذابیت زیادی برای قاچاقچیان داره. حالا شما به ما بگید که چقدر با لوازم یدکی قاچاق در بازار مواجه شدید؟ اگر اخیراً قطعه‌ای رو برای خودروتون خریداری کردید، چقدر این قطعه اصلی بوده و به نظرتون مبارزه جدی و ورود سیستم‌ها و دستگاه‌های نظارتی به این بازار چقدر میتونه مهم باشه با توجه به اینکه این قطعات با جون مردم سر و کار داره؟ 30036 37 22 65 25 25.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش آمدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. حتما برای شما پیش اومده که برای خرید لوازم یدکی خودرو به دنبال قطعات اصلی و با کیفیت بگردید. یک قطعه خوب و با کیفیت بخرید تا هم خیالتون از بابت اصالت و کیفیت لوازم یدکی راحت باشه و هم مجبور نشید بعد از مدت کوتاهی دوباره برای خرید قطعه و دستمزد مکانیک هزینه بکنید. چقدر از سهم بازار لوازم یدکی خودرو مربوط به لوازم یدکی قاچاق و کالاهای بی کیفیت میشه؟ بر اساس اطلاعات ارائه شده، سهم واردات قانونی 1 تا 1.5 میلیارد دلاره. سهم قاچاق 2 تا 3 میلیارد دلار برآورد میشه و 2 تا 2.5 میلیارد دلار هم سهم تولید داخلی از بازار لوازم یدکیه. هرچند که این آمارها دقیق نیستند و به صورت تقریبیان، اما نشون دهنده این نکته هستند که سهم قاچاق لوازم یدکی حدود 2 برابر واردات قانونی و بیشتر از کل تولیدات کشورمونه. البته اقداماتی برای مقابله با قاچاق لوازم یدکی صورت گرفته. به طور مثال شناسنامه دار کردن قطعات که از اول مهر ماه 1401 الزامی شده و تمامی واحدهای صنفی فعال در حوزه لوازم یدکی ملزم به درج کد رهگیری و شناسه کالا در فاکتورهای رسمی شدند و تمام لوازم یدکی هایی که فاقد شناسه باشند قاچاق محسوب میشن. با گذشت حدود 2 سال از این طرح، آیا این طرح تونسته جلوی عرضه کالای قاچاق رو بگیره؟
یه سری اون شناسه کالا رو ندارن روش.
برندهای متفرقه اکثرا ندارن.
چیز با عنوان شناسه کالا از اون دیده نمیشه، یه شناسه رهگیری هم نداره. من از کجا بفهمم این جنس اصله؟
حق با شماه.
خیلی از جنس‌ها رو موزن شدن به داشتن خود رهگیری.
هدف اصلی طرح ایجاد شفافیت بود.
به روندی که داره دائما رشد می‌کنه اساس حجم کالاهای اصل و کالاهای با ضمانت و با اصالت.
خود شناسه یعنی ضمانت کالا، یعنی شناسنامه کالا، یعنی که تقلب نباشه، یعنی که قاچاق نباشه. کجا چی نداره؟
سری قطعات ها که داخل لوازم یدکی هست شناسه کالا دارن، یه سریاشون شناسه کالا ندارن.
اینجا رو مشاهده بفرمایید، به بوفور تسمیت تایم هستش و هیچ گونه اصالت کالا و شناسه کالا نداره. این فقط به خاطر اینکه بیاد سود بیشتری بکنه روی این کالا، میاد خریداری میکنه، به من مصرف کننده میده.
یه جنس هم اصلی آقا، بیا ببر مصرف کن.
این نمونه اتیکتای شناسه کالا متصدی واحد صنفی میاد روی کالا میزنه که اصلا نباید اینجوری باشه. باید روی کالا اولا که از مبدأ میاد خورده باشه.
استلام اصالتشو در لحظه و در مکان
میتونم بگیرم.
اون برنامه کاربردی سامانه جامع تجارت که بارها گفتیم استعلام شناسه کالا رو قراره بگیریم. برای یک محصولی به نام کیت کلاج پیغام اومد، گروه کالایی رو پوشاک زده، طبقه کالا رو کلا کاسکت زده، نوع کالا وارداتیه.
برمیدارن خودشون روی کالا میزنن که الان ما الان یه دونه استعلام گرفتیم، دیدیم که اصلا همخونی نداره پوشاک، ولی خب لوازم یدکیه دیگه.
نگاهی به سهم قطعات مختلف در قاچاق لوازم یدکی می‌کنیم. بیشترین قاچاق لوازم یدکی مربوط به سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمزه که 72% از کل قاچاق رو شامل میشه. 5% از کل قاچاق مربوط به قطعات موتور، انتقال قدرت و گیربکس، 5% قاچاق لاستیک، لامپ و باتری هم 1% و سایر قطعات 16% از قاچاق لوازم یدکی رو در بر می‌گیرند. قاچاقچیان برای کسب سود بیشتر به دنبال کالای اصلی و با کیفیت نمیرن و همین موضوع جان مردم رو به خطر میندازه، چرا که برخی قطعات مثل لنت ترمز به صورت مستقیم با جان مردم سر و کار دارن و این دست کالاهای قاچاق به دلیل عدم پرداخت سود و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده از قدرت رقابت بالایی در بازار برخوردارن. گفته میشه قطعات یدکی قاچاق از مرز عراق و مرزهای جنوب کشور انجام میشه و از دبی و امارات هم با لنج روانه کشورمون میشه. علاوه بر فروش لوازم یدکی در فروشگاه‌های سطح شهر، حجم زیادی از لوازم یدکی در فضای مجازی به فروش میرسه. آیا در این خصوص هم نظارتی وجود داره؟ آیا جرائم در نظر گرفته شده برای قاچاق لوازم یدکی مناسب با سود بالای این بازار هست؟ برای پاسخ به این سوالات و بررسی دقیق‌تر موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
8 صبح در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت می‌کنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی می‌کنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو می‌کنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
8 صبح.
صبح خیر هموطنان عزیزم، 8:12 صبح و موضوع مهم قاچاق قطعات خودرو که داره جولون میده این قطعات قاچاق خودرو در بازار و این دغدغه هم تولید کنندگان ما هست که با همه مشقت و به هر شکل سختی هایی که هست دارن تولید با کیفیت میکنن، هم دغدغه ناظرین ما که بتونن این بازار رو کنترل کنن به خاطر سود بالایی که حاشیه سود بالایی که این بازار قاچاق داره. طبیعتاً کار دشوار و مشکلیه ولی از اهمیت برخورداری که باید در این موضوع جدی باشیم و بهش بپردازیم. در برنامه امروز ازتون پرسیدیم شما به ما بگید چقدر با لوازم یدکی قاچاق در بازار مواجه میشی و آیا تا به حال شده که قطعی رو خریداری کنیم به عنوان اصلی ولی قاچاق یا تقلبی باشه و دچار مشکل کرده باشه هم شما رو هم خودروتون رو. 3036-37 سامانه پیام کوتاهمونه، شماره تلفنمون 22-65-25-25. آقای سید احمد حسینی رئیس محترم اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو پشت خط ارتباطی ما هستن تا یک نگاهی بندازیم به شرایط حالا تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی در کشور. آقای حسینی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم از شما. توی نمایشگاه‌های مختلف خصوصا نمایشگاه در واقع خودرو دیدیم که تولید کنندگان با قدرت در واقع ظاهر شدن و ما تولید کنندگان خوب علارغم همه مشکلاتی که وجود داره در کشور در حوزه تولید هنوز هستن که با قدرت و توان و استانداردهای خوب دارن قطعات رو تولید میکنن. الان وضعیت تولید قطعات لوازم یدکی در کشور چطوری آقای مهندس حسین؟
باید خدمت شما عرض بکنم، همونطوری که فرمودید بله تولید کنندگان بسیار خوبی رو در سطح کشور چه در حوزه صنعتی و یا صنفی دارن که در این حوزه دارن تلاش میکنن و دستاوردهای بسیار خوبی رو هم دارن، ولی در یک نگاه کلی ما علارغم اینکه سالهای متمادی از طرف مقام معظم رهبری شعارهای سال حول محور تولید و حمایت از تولید نامگذاری میشه، اون حمایت واقعی از تولید و تولید کنندگان واقعی صورت نمیگیره.
بله.
و در خیلی از حوزه ها ما دیدیم متاسفانه این حمایت از تحقق شعار سال ابزار و وسیله در دست یک سری افراد خاص برای سوء استفاده شده. امروز اگر صحبت از حمایت از تولید میکنیم، حمایت باید جامع و مانع باشه، یعنی جامع حمایت همه جانبه با نظارت دولتی و مانع از سوء استفاده اورانت که متاسفانه اتفاق نمیفته. ما امروز تولید کنندگان در کشور داریم که در حوزه‌های قطعات موتوری دارن فعالیت میکنن، استانداردهای اروپا رو دارن، صادرات به کشورهای اروپایی دارن. امروز درخواستشون از خودروساز این هستش که من قطعه با کیفیت استانداردهای اروپا به خودروساز میدم، لطف 5% زیر قیمت تولید کننده یه چینی لطف کنه، همونطوری که به چینی حساب میده به منم همونطور حساب بده و این حمایت اتفاق نمیفته. ما متاسفانه امروز فریاد میزنیم حمایت از تولید، ولی واقعا در پسوها، در حیات خلوتها، در اتاقهای پنهان دستمون رو گذاشتیم بر گلوی تولید کنندگان واقعی و اونها رو داریم از عرصه توزیع کالا به در میکنیم، از میدان خارجشون میکنیم. از اون سمت هم به بهانه حمایت از تولید درهای بازرگان ورود کشور رو بستیم و یک فضای تقاضایی که باید وجود داره برای پاسخ به این تقاضای نیاز کشور یک فضای رانتی رو ایجاد کردیم که متاسفانه این شده چالشی برای اینکه شما امروز این آمار و ارقام ها رو که اعلام میکنه در حوزه قاچاق و یا کالای تقلبی اتفاق میافته.
آقای مهندس حسینی، این موضوع رو چقدر مطرح کردین توی جلسات، چقدر گفته شده؟ و یه موضوع مهمتر این که حالا این موضوعی که واقعا خود من باش مواجه شدم که یه قطعه از خودرو رو توی نمایندگی می‌خواستم تعویض کنم و به من گفتن که نه، حالا قطعه ایرانی ننداز، ما مشابه خارجیش رو داریم و بهتره. یعنی همه اصرارها بر این بود که من حالا یه قطعه خارجی که در واقع ضمانت لازم رو هم نداشت برای خودروی خودم استفاده کنم. این همدلی و همراهی حالا تعمیرکاران، نمایندگی ها، به قول شما خودروسازان ما باید باشه از قطعه ساز داخلی تا ما بتونیم اون وثوق و در واقع اعتماد اجتماعی و عمومی رو هم برای استفاده از کالای ایرانی ایجاد کنیم.
سرکار خانم، این نکته خدمت شما باید عرض بکنم. هیئت مدیره اتحادیه صنف لوازمی که خود ماشینات تهران قریب به 26 ماه مسئولیت رو عهده‌دار شده، ما از اون ابتدای امر این موضوع رو فریاد زدیم که باید دولت مردان از حوزه متولیگری خارج بشن و به حوزه نظارتی برگردن و کار رو به خبرگان صنفی بسپارند. گلایه ما از دولت مردان که در این 26 ماه هم فریاد زدیم دقیقا همین بود که بیایید از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی استفاده بکنید در حوزه قوای سگانه، چه در زمان تقنین قوانین در مجلس شورای اسلامی، چه در زمان تصویب مقررات در دولت و چه در زمان برحال برخورد با خاطیان در قوه قضاییه. الحق و الانصاف جای تشکر داره، در این دو سال معاونت صنایع عمومی و خدمات جناب برادران خیلی همراهی داشتن در این مسیر. شاید در ابتدای مسئولیت این هیئت مدیره نگاه مثبتی نبود از سمت ایشون و مدیران ایشون، ولی در طی این دو سال زمانی که برحال جلسات و تعاملات صورت گرفت این نگاه کلا نگاه مثبتی شد و این همراهی اتفاق افتاد. ما به کرات اعلام کردیم، امروز از برنامه شما اعلام میکنیم، بیاین و دولت مردان به صورت پایلو در حوزه لوازم یدکی حوزه در واقع کار رو به دست خود کارشناسان خبره صنفی بسپارن. ما امروز به شما قول خواهیم داد که پاسخگو خواهیم بود و با هزینه های بسیار کمتری شفافیت در بازار بسیار محقق خواهد شد. امروز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در ماده 13ش صحبت از شناسه کالا و کد رهگیری میکنه، متاسفانه به جای اینکه ما رو به سمت اهداف و قایتی که قانونگذار حکیم مقرر کرده حرکت بده، متاسفانه امروز شده بستری برای سوء استفاده و فساد.
این شناسنامه دار کردن قطعاتی که وزارت سمت راهگشا نبود.
ببینید این طرح در یک طرح کتابخانه طرح خوبی است، ولی خب متاسفانه چون در اجرا فراهم کردن زیر ساخت‌ها یه قسمت‌های رو گوش در واقع کارشناسان صنفی دادن، به حال سری سری مشکلات در حق و انصاف برطرف شد، ولی خب متاسفانه یک سری ایرادات داره، هم برای اصلاح قانونش، هم برای بازنگری در بستر و موضوعات این چنینی که تا به امروز محقق نشده. ببینید شما وقتی صحبت از واژه قاچاق می‌کنید، برای این واژه که که بار حقوقی بسیار زیادی داره و یک تعریف جامع و مانع داشته باشه. ما امروز وقتی از با مردم صحبت میکنیم، با عامه جامعه صحبت از قاچاق میشه، کالای بی‌کیفیت به ذهنشون متبادر میشه. نه، الزاما اینطور نیست. قاچاق به معنی این که کالایی که از مبادی ورودی کشور، کالاهای خارجی وارد کشور میشه، اگر حقوق و گمرکاتش رو پرداخت نکنه، حتی اگر از موادی قانونی وارد بشه، این هم در زمره قاچاق خواهد.
نمیدونم گزارش رو شنیدید آقای حسینی یا ندیدی؟ آره، گفت که مثلا با ردیف پوشاک وارد شده و اصلا معلوم نیست از کجا.
من همینو دارم عرض میکنم. پس میتواند قاچاق کالاهای با کیفیت هم وارد کشور بشود، ولی به خاطر محدودیت یا ممنوعیت وارداتی که ما ایجاد کردیم، حقوق و عوارض گمرکیش رو نپردازد یا از موادی غیرقانونی وارد بشود. این هم پس میتواند. ولی بله، عموما کالاهایی که به صورت قاچاق میان، کالاهای شاید بیکیفیت باشند. پس ما باید اولا بین این دوتا تفکیک قائل بشیم. دوما، امروز عده‌ای تحت عنوان انجمنها آمدن فضای رانت رو سوء استفاده برای خودشون ایجاد کردن. یک تعداد تولید کننده نما آمدن در بستر یک انجمن، من اسادت به همه انجمنها نمی کنم، یه سری از انجمنها رو عرض میکنم، آمدن ایجاد رانت کردن به بهانه حمایت از تولید، درهای واردات رو کشور رو به روی کالاهای خارجی و با کیفیت بستند، آمدن از حاملهای انرژی، از سوبسیدها، آفرهای داخلی و عرض نیمایی بهره برداری میکنن و کالای بیکیفیت تولید داخل رو با قیمت گزاف مصرف کننده میفروشن.
بله،
امروز ما با پرداخت عرض نیمایی بدون نظارت کمک کردیم به بازرگان نماها و تولید کننده نماها و یک بازار رقابتی نابرابر ایجاد کردیم.
بسیار.
چرا؟ چون از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی استفاده نمی کنیم.
این نکته نکته مهمی. آقای حسینی، آقای محبی نژاد هم دبیر انجمن همگن قطع سازان خودروی کشور پشت خط ارتباطی ما هستن، صحبت های ایشون هم بشنوی. آقای مهندس محبی نژاد سلام، صبح بخیر.
فرض خانم اکتای بندم سلام عرض میکنم و امیدوارم انجمن ما جز انجمن نماهایی که میبنم ان شاء الله نباشه.
آقای حسینی گفت بندم هم برای
میگم شما که این کنندگان خوب کشور و زحمت کشور هستیم. بله، ما سفر خدمت عزتاری نزد میکنم نکردیم و انجمن هایی که نام بردم چه در حوزه بساطی یاده که و دیگر
راست
دهای
خود شما
متعلق هستید.
مزاح اول صبح بود که بالاخره
خود فضا عوض شد. متشکرم. آقای مهندس محبی نژاد، یه توضیح بدین الان وضعیت انجمن به چه صورته و این نیاز قطع سازان به 40% نقدینگی بیشتر مرتفع شد یا نه؟
ببینید، خیر، وضعیت قطع سازا که هر روز داره بدتر میشه، مطالباتشون از خودروساز هر روز داره بیشتر میشه، صنعت خودرو تقریبا رها و بی متولی داره راه خودش رو میره و ما شاهد سیاست گذاری متمرکز در کلان صنعت خودرو در کشور نیستیم و تقریبا اینطور شده که هر کی صبح زودتر از خواب بیدار میشه اون فعلا تو اون روز رئیس صنعت خودروه. حالا چه بحث مدیریت بازار قطعات، چه واردات قطعات، چه تولید قطعات، چه تولید خودرو، و این آشفت بازار وضعیتی ایجاد کرده که هم مردم به شدت ناراضیان، هم تولید کننده ناراضیه و هم مسئولین هم قطعا ناراضیان. فلذا این یک سیاست گذاری واحد متمرکز و یک برنامه بلند مدت برای اصلاح و ساماندهی این وضعیت میخواد. من از فرماشات جناب حسینی البته از اواسطش بنده در واقع پیوستم استفاده میخوام بکنم. ببینید، اتفاقا انجمن قطع سازان کشور با ممنوعیت واردات هر گونه کالای مجاز مخالفه. ممنوعیت واردات کالای مجاز رانت میاره، مسائل پشت پرده ایجاد میکنه، تعادل بازار رو به هم میزنه. منتها با ساماندهی واردات خیلی موافقه. ببینید، این بحث قاچاق که حالا اشاره کردن فقط هم این نیست که قاچاق بعضن از مبادی رسمی داره انجام میشه. بله. نمیگم مبادی قانونی، همین فرار تعرفه‌ای هایی که اشاره کردن بخشی از در موقع قاچاق از مبادی رسمی به نوعی. ولی ببینید قاچاق چی؟ اونی که حالا مخصوصا از مبادی رسمی نمیاره، نه ارزش عمالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنه، نه عوارض گمرک و غیره و غیره پرداخت میکنه، نه تعرفه اون کالا رو پرداخت میکنه، و در نهایت هم چون که در واقع درآمد رسمی اعلام نمیکنه، درآمد مشمول مالیات رو اظهار نمیکنه، پس مالیات بر درآمد هم در واقع پرداخت نمیکنه. یه بلی دیگری که توی جوف قاچاق در واقع مستتره شستشوی پول کثیفه. ما یه سری پولای کثیفی داریم یا پولای غیرقانونی داریم، اینا حالا به نوعی ممکنه ارز باشه، خارج از کشور باشه، به اون مقوله من ورود نمی کنم. یکی از راحت ترین کاراش قاچاق قطعه است. چرا؟ به خاطر اینکه اون طرحی که نصف نیمه مطرح شد، حالا میدونید که بالاخره مبارزه با قاچاق بخشیش بایستی حفاظت مرزها باشه، بخشیش قوای قهریه و برخوردهای انتظامی و نظامی و این صحبت هاست، ولی بخشیش هم نظارت بر توزیع و مصرفه، که اون طرح شناسایی و ردیابی کالا و برچسب در واقع کالایی که قرار بود روی قطعات تو کل بازار انجام بشه، این ابتر موند به دلیل به دلایل مختلف، چون که دو سه تا طرح هم با هم یه دفعه وزارتخانه در زمان خودش شروع کرد، یه طرح قیمت‌گذاری مصرف کننده تولید کننده رو با این طرح با یکی دو تا طرح دیگه با هم شروع کرد، اینا تداخل کرد و یه دفعه اصلا همه چی قفل شد. اگر این کار رو ببینید، ما یه زمانی مثلا توی بازار لوازم بهداشتی مثل شیرالات توی نیه طرح شبنم ایجاد شد، تا یه حد خیلی زیادی کمک کرد، نسبتاً طرح موفقی بود. این چیزی نیست که قابل اجرا نباشه، جناب حسینی هم اشاره کردن. ما هماهنگی اصناف و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و بله محوریت دولت و وزارتخانه، این یقیناً اجرایی. اگه ما بتونیم این کارو بکنیم که کالای قاچاق حالا تا حدی که میتونیم وارد نشه، اگه وارد شد تو انبارا و اینا نتونن نگهداری کنن، در نهایت همه جا از دستمون در رفت، نتونن توزیع بکنن به راحتی، که هم اون پولشویی اتفاق نتونه بیفته، هم اون در واقع فرار از پرداخت این همه هزینه ها برای قاچاقچی در واقع رانت سود خالصه اون اتفاق نیفته. و بعدم یه قسمتش هم همینه که واقعا ما جلوی واردات کالای مجاز رو در کشور نگیریم. جالبه، من اینم عرض آخرم تو این قسمت خانم اکبری، شاید دوستان یا تفکر جامعه ما یا قالب جامعه این باشه که چون که ما قطعه سازیم با واردات قطعه یا با واردات خودرو مخالفیم، هرگز همچین چیزی نیست.
نه یعنی خب این ایجاد رقابت سالم میکنه و تعادل بازار رو ایجاد میکنه.
ما اتفاقا چندین بار نامه به وزارتخانه به مقامات زدیم، واردات همه کالاهای مجاز بایستی در واقع ممنوع نباشه، ولی ساماندهی لازمه، چون که شما میدونید یه جاهایی یه وقتهایی اون در واقع اختلاف قیمت ارز مبادله، الان سه چهار نوع ارز داریم، خب باید ببینید به کدوم کالا چه ارزی میخواد اختصاص داده بشه، به همون تناسب سیاست های تعرفه‌ای اصلاح بشه و ما شاهد این نباشیم. یه آماری پیروزا پخش شده بود که جالبه، مثلا ما برای واردات یه سری لوازم حالا آرایشی یا قسلاهازا یک عدد هنگفتی تو این وضعیت بیارزی کشور عرض از کشور خارج شده.
بله
این... بالاخره یه تعادلی باید وجود داشته باشه، ما که مصارفمون مشخصه و نیازها الا ماشاءالله نامحدوده، ولی منابع محدوده، تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود یه سازوکاری میخواد، اون سازوکار در سطح حاکمیت باید عزیزان رعایت کنم، برای جلوی ممنوعیت کالا باید ممنوعیت واردات کالا باید گرفته بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای محبی نژاد. آقای حسینی هم با ما هستن، شما هم لطفاً روی خط ما باقی بمونید. یه بخش گزارشی داریم، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. 3036-37 سامانه پیمکی مونه و تلفن 2265-2525 هم در اختیارتون هست.
خب سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه 83، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز موضوع در مورد لوازم یدکی هست، منتها نه فروشش، بحث قاچاق، و میخوایم از مردم بپرسیم ببینیم که چقدر در این حوزه اطلاعات دارن و آیا تو دور اطرافشون کسی هست که تو این حوزه داره فعالیت میکنه یا نه. نفر اول بریم سراغ این آقا. آقا ببخشید یه سوال ازتون دارم، تا حالا لوازم یدکی خریدید که متوجه بشید قاچاقه؟
خودم نه، برای دوستان خریدن. آره، یکی از دوستان یه لوازم می‌خواست برای ماشین خارجی، پیدا نمی‌شد اینجا، گفتن که یه شماره تلفن دادن، گفتن یه آقایی هستش میاره. زنگ زدن واسش، آورد قشنگ در مغازش تحویل داد. یه بازاری رو درست کردن برای بازار سیاه، یه سری آدمای دیگه.
خوبه به نظرتون یا نه؟
این دوستان که تعریف می‌کنه خیلی شغل پر درآمد خوبیه، ولی خوب ندیگه، آسیب می‌زنه به اقتصاد.
از کجا پیدا کرده بودین آقایی که